صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان و بینندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه صحت سرمایه زندگی را با امید صحتمندی و سلامتی شما عزیزان اجرا میکنم. دکتر مسیح قدیر، متخصص داخله و انتانی، و همچنین دکتر صاحب نصیر احمد احسانمند، رئیس اتحادیه وترنران افغانستان، مهمانان برنامه اند. در این برنامه درباره بیماری تب کانگو صحبت های خواهیم داشت. برنامه خود آغاز میکنیم. سوال اول ما از دکتر صاحب قدیر خواهد بود. دکتر صاحب مسیح قدیر، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود داریم.
سلام و درود بر شما با بینندگان جناب داو و بینندگان رادیو تلویزیون آزادی، مهمان برنامه شما و تمام کسانی که از روی رادیو یا تلویزیون صدای ما را میشنوند.
تشکر دکتر صاحب. یک بار دیگر، تب کانگو چه نوع بیماری است؟ آیا با کشور کانگو در افریقا کدام ارتباط دارد دکتر صاحب؟
خب پیش از اینکه در مورد اینکه توضیح بدیم که چه نوع بیماری است، میشه که اندازه بر زمینه تاریخی این بیماری را یاد کنیم.
بفرمایید.
شما پرسیدین کانگو چرا میگن، اسمش چرا کانگو گذاشته شده؟ چون برای نخستین بار این بیماری در کریمیا، یک منطقه که حال زیر اشغال روسیه است و مربوط اوکراین میشه، در اوج این بیماری برای نخستین بار توصیف شد و شناخته شد در سال 1944 میلادی. و پس از او در سال 1969 در کشور به نام جمهوری کانگو در آفریقا این بیماری بار دوم شناخته شد. به این دو علت نام این بیماری نام مکملش تب خونریزی دهنده کریمیا کانگو یا کریمیا کانگو هموراژیک فیور است. دیگر دلیل نامگذاریش به علت شناخت و توصیف این بیماری برای بار نخست در شبه جزیره کریمیا و جمهوری کانگو در آفریقا بوده.
تشکر دکتر صاحب قدیر. آیا ما کدام تاریخچه از این بیماری در افغانستان داریم که برای اولین بار در افغانستان در کدام تاریخ یا کدام سال شناخته شده؟
در افغانستان تا سال 2009 یا 2008 یا واقعیتش بسیار کم بود، وجود نداشت، یا اگر بود وسایل و ابزار برای تشخیص این بیماری موجود نبودند. بنابراین هیچ گونه واقعیت رسمی ثبت شده پیش از سال 2008 و 2009 نداره. پس از او چون دام یا حیوانات یا مواشی از کشورهای همسایه و افغانستان به خاطر قربانی یا مسائل تجاری وارد می شدن، شمار کسانی که مشکوک بودن به این بیماری رو به افزایش بود و پس از سال 2008 و 2009 بود که در اون زمان یک اندازه به صورت پایه اساسی ابزار و وسایل تشخیص این بیماری در افغانستان و در بار نخست در شفاخانه انتانی کابل بنیادگذاری شد و پس از او ما سالانه شاهد افزایش تعداد واقعات بیماری بودیم.
تشکر دکتر صاحب. علائم این بیماری چیست؟ یکی که نامش تب است، تب کانگو، حتما درجه حرارت شخص مبتلا بالا میره. دومیشی که گفتین خونریزی هم داره. اگر در این مورد توضیح بیشتر بدین دکتر صاحب محترم.
خب جناب سوار صاحب، چنانه که شما اشاره فرمودید، نخستین نشانه و علامت بیماری یک تب بسیار شدید است. تب با صورت آنی به وجود میاد و اگر شما دمای بیمار را سنجش کنید بین 39 تا 41 درجه سانتیگراد خواهد بود.
بسیار بلند است.
این تب تا 4 تا 5 روز باقی میمانه و در این جریان نزد بیمار میشه سردردی پیدا شود، درد عضلانی پیدا شود دلبدی، استفراغات، درد شکم، خصوصاً در طرف راست بالایی، یعنی زیر دنده ها یا استخوان‌های قبره، طرف راست. درد گردن، ناراحتی از نور، وقتی که با نور یا روشنی مواجه میشه بیمار ناراحت میشه، و همچنان درد گردن، درد استخوان ها و حتی در حالات شدید میتونه که سبب زرد شدن قسمت های سفید چشم شود. و چنان که شما هم اشاره کردید، اگر بیماری تجدید پیدا کنند و حالت وخیمتر را به خود بگیرد، در این صورت میتونه که حتی خونریزی را هم باوجود بیاید. این خونریزی باز نظر به هر بیمار فرق میکنه. شمار از بیماران فقط خونریزی های زیر پوستی دارند، شمار بیماران خونریزی از بینی دارند، شمار بیماران از بیره ها یا لثه ها خونریزی دارند، شمار بیماران به بخش هضمی و گوارشیشان خونریزی دارند و شمار از بیماران به بخش ادرار یعنی زمانی که ادرار میکنند شاید خونریزی هستند، و شما را حتی در درون مغز، در درون ششه ها، در درون کلیه ها هم میشه که درستون خونریزی به وجود بیاید که باز بالاخره سبب به وجود آمدن اختلالات بسیار خطرناک نزد بیماران میشه.
دکتر صاحب، از علائمش معلوم میشه که بیماری خطرناک است؟ در کدام حالات
بسیار بیماری خبرناک است؟
در کدام حالات کشنده است و نسبت یا تناسب صحتیابی بیماران چقدر است؟
خب بیماری چنانی که اشاره کردن بیماری هولناک است. بیماری است که متاسفانه 10-40% مرگ و میر داره و در شمار از حالات که ارقام جمع‌آوری شده حتی مرگ و میر به 80% هم بالا رفته، که اینها باز به سبگونه های این وایرسی که سبب به وجود آوردن بیماری میشه مربوط هستن. یعنی شمار از سبگونه ها یا سبتایپ های وایرس بیماری خفیفتر را به وجود میاد، در حالی که شمار از این سبتایپ ها یا زیرگونه ها بیماری بسیار شدید را به وجود می آورند. دیگر ارقامی که در از طرف سازمان صحی جهان ارائه شده، بیماری در هر جایی که به وجود آمده دست کم 10%، در اوسط 40% و در حد بالاش 80% سبب مرگ و میر می شود.
تشکر دکتر صاحب از معلومات جامع شما. برمیگردیم با دکتر صاحب نصیر احمد احسانمند، رئیس اتحادیه وترنران افغانستان. دکتر صاحب احسانمند، تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین و شما را با خود در برنامه داریم.
زنده باشید، سلامت باشه.
گفته میشه بیماری تب کانگو از مواشی از حیوانات به انسان انتقال مییابه. حیوانات مبتلا به یا انتقال دهنده را چطور میفهمیم؟ کدام حیوانات بیشتر انتقال دهنده است؟ بز، گوسفند، گاو، مرغ، حیواناتی که ما در خانه داریم؟
با تشکر از شما، به شما و شنونده های شما ما احترام خدا، سلام خدا تقدیم میکنم. بیماری کانگو، قسمی که دکتر صاحب در موردش معلومات تقریبا مفصل ارائه کردن، واقعا از بیماری هایی است که از حیوان به انسان انتقال میتونه، ولی متاسفانه که در حیوان تو علائم خاصی از این نشان نمیده. ما در مجموع در حیوانات اکثرا حیواناتی که فقاریه هستن و در خانه ها نگهداری میشه، مثل گاو، گوسفند، بز، چطور، اینا همه اینا در هر آن حیوانی که کنه های سخت یا یک نوکنیش به نام سیالوما، در صورتی که این در وجود ایجی جای میگیره و ممکن است که یک حیوانی که مریض یک باری منتن میشه، در تمام دوره های عمر خود این میتونه که یعنی به تمام عمر زمانی که کنه زنده میباشه، این میتونه که به حیث یک ناقل به زندگی خود دوام بده و میتونه که چندین حیوان حتی اگر به انسان در وجود انسان میچسته، خطر از این موجود است در صورتی که در حیوان مریضی از حیوان مریضی خون گرفته باشه، میتونه که بیماری به انسان هم انتقال بده. در پرنده ها بجز شترمرغ دیگه حیوانات دیگه پرنده هایی که هستن، جمله مرغ و دیگه پرنده های مختلف دیگه که هستن، اینا در برابر ازی مقاومت دارن و علتش هم ممکن نمی باشه که کنه های حیالومات اونا کمتر احتمالش می روه. ولی در این سایر حیوانات دی خانگی دیگه که ما از شما به شما نام بردم، از او در وجود از اینا این کنه ها بسیار زیاد موجود است و یگانه علتی ازیم از عدم نگهداری درست حیوانات در افغانستان است، به خاطر که نه به جایش توجه میکنن، نه به نگهداریش توجه میکنن و نه هم در موقعی که زمانی که میبینن در وجود حیوان این کنه ها موجود است، در برابر زود دواهای مختلف در خارج از وجود حیوان استفاده می شود، یا ایسه که به شکل زرقی از موجود است، یا ایسه که به شکل خوراکی از موجود است. متاسفانه که بیشتر دامدارای ما که مالدارای ما که با وجود که آگاهی هم برشان داده شده، در طول تقریبا 20 سال وقتی زمانی که بالاتر از 20 سال زمانی که خدمات صحت حیوانی به سکتور خصوصی رفته، یعنی یک خدمات بسیار بزرگ انجام شده، یعنی به مالدارا پیام های بسیار مختلف رسانده شده، ولی بار بار برشان گفتم مثلا شما طویله های خود شما سراخ هایی که دیگه موجود است که زمینه را به خاطر تخمگذاری کنه ها مساعد بسازه، شما حد اقل دیگه کاری کرده نمیتونیم، با یک کاغل ساده میتونیم که سراخ ها را مسدود بکنیم و با یک الا دو سر چونه میتونیم که مالخانه خدا یک بار شما سفید بکنیم، به خاطر که زمانی که چونه در یک اتاق زده شوه، زمانی که کنه ها حرکت میکنن، اینا سینه هایشان و پاهایشان میشاره و خود به خود اینا از بین میره. ولی متاسفانه که کمتر به این گپ توجه میکنن و امروز ما یگانه علت از میره که ما در بخش انسانی ما یک بستر تقریبا ما که معلومات دارم، من ایفان دکتر صاحب ممکن خوبتر معلومات داشته باشه، در یک بستر از 6 الی 12 هزار دلار سالانه مصرف است. ولی در قسمت حیوانات راستی مصارف از طرف دولت بسیار کم است. همیشه صحت حیوانی در طول تاریخ افغانستان زمانی که شما مطالعه بکنید به عنوان یک کلک ششم موره به صحت حیوانی، در حالی که صحت انسان ها وابسته به صحت حیوانات است. در صورتی که انسان ها حیوانات سالم باشند، صحت باشند، ما مطمئن هستم که بسیاری بیماری ها غیر از امروز کانگو، مسئله کانگو است، مثلا ما بروسلوز داریم، ما توبرکلوز داریم، ما انفلونزای پرندگان داریم، ما رابیس داریم، این بیماری ها همه از اینا بیماری هایی هستن
تشکر.
که انسان میتونن که صدمه برسن مهربانی سر.
تشکر دکتر صاحب احسانمند از معلومات جامع شما. حیوان مبتلا به بیماری چطور تشخیص میشه؟ آیا دیدن میکنه در بدن حیوان کافی است که بگوییم که او مبتلاست یا امکان داره که تشخیصش مراحل دیگری هم داشته باشه؟ دکتر صاحب احسانمند،
متاسفانه من قبلا هم یادآوری کردم که در حیوانات تا هنوز یک علائم مشخص کلینیکی که در انسان ها نشان میده، انسان ها را بیشتر دکتر صاحب بسیار خوب تشریح کردن که ابتدایی از او نمود تب و خونریزی های تحت جلدی است که یکی از علائم بسیار واضحی از جاندردی و گپا، ولی در حیوانات این مشخص نیست. به این خاطر ما هر حیوانی که کنه داشته باشه او را هم ما گفته نمیتونیم که ممکن است که این همه بیماری داشته باشه. در صورتی که ما اگر شیوع بیماری بسیار واقعات زیاد مشاهده میشه، بنان لازم است که ما از هر حیوان با سرسی را داشته باشیم. در صورتی که به شکل اپیدمیک بعضی وقتا موجود میباشه، بعضی وقتا نمیباشه، خصوصا در فصل گرمای سال که کنه ها در این وقت سال بسیار فعال میباشن، احتیاط لازم است. ما این حال تدابیری که ما باید بگیریم، اولین کاری که باید مالدارا یا هر کسی باشن که بکنن، با کنه ها در تماس نشن با دست خود. اگر لازم میشه که باید کناره یا توسط دواها، دواهایی که گفتم بیشتر که زرقی وجود دارد، دوا پاشی میشود و هم خوراکی سه نوع دوا وجود داره که ما میتونیم که جلو کنه ها را بگیریم. در صورتی که اگر باز هم همین شرایط مساعد نمی باشه، ما با موچینک ها یک راه حل دیگه هم است که با موچینک کنه ها را از وجود حیوان دور میکنیم. باید دستکش، ماسک، عینک و لباس محافظه‌ای در صورتی که امکان داشته باشه، چرا به هر خانواده ای بسیار کار مشکل خواهد بود. ولی دو سه چیز اکثر جای مساعد است. ما حداقل بعد از اینکه حیوان را ذبح میکنیم، حداقل برای 30 دقیقه یعنی نیم ساعت اگر اینا میگذاریم بدون هدی که در وجود از ما باقیمانده کارهایش انجام بدیم، اینمی لخته شدن خون باعث بلند رفتن پیچ میشه که در این وقت اکثرا اسید لکتیک در خون پیدا میشه که اینمی ویروس در مقابل اینمی اسید بسیار حساس است و ممکن است اگری که کاملا نابود نمیشه. ولی اما که گفتم میتونیم که اینه بسیار ضعیف میسازه، حداقل ضعیف میسازه که فعالیتش کمتر شده میتونه. و در قدمه بعدی ما حداقل 24 ساعت اگر در حرارت مثبت 4 درجه در یخچال ها اگر امکان داشته باشد، در تصویبا ممکن برای ما بگوید که ما ممکن بسیار جا برق نداشته باشیم، در صورتی که داشته باشیم اگر ما این در حرارت 23 مثبت 4 درجه البته مثبت 4 درجه نگهداری کنیم، ویروس خود به خود از بین میره و بعد ما میتونیم که به شکل نرمال از گوشت از استفاده کنیم، انشاءالله مشکل نخواهد.
اگر گوشت حیوان ملوث خورده شوه سبب ابتلا میشه به بیماری کانگو یا چطور؟ اگرچه دکتر صاحب احسانمند توضیحات داشتن، اما دکتر صاحب قدیر اگر شما توضیحات بیشتر بتین که استفاده از گوشت حیوان مبتلا سبب انتقال میشه یا لمس خود کنه سبب انتقال میشه؟ این بیماری ساریز آیا تنفس هم امکان داره از طریق تنفس هم انتقال شوه از شخص سلیم به شخص مصاب یا چطور؟ دکتر صاحب قدیر
بعد از جناب سرور پیش از این که به صورت مرخص در مورد انتقال از گوشت صحبت داشته باشیم، بهتر است که در مورد راه انتقال بیماری به صورت مجموعی صحبت کنیم که در خلال از این که امان پرسخونم پاسخ داده شده. راه انتقال بیماری به انسان ها عموما دو راه است. یکی از طریق گزیدن کنه که او حیوان آلوده را گزیده باشه، البته یعنی حیوانی که به ویروس آلوده است او را بخواست بگزه، پس از انسان اگر بگزه این به انسان انتقال میکنه و دوره کمونش یعنی از زمانی که میگزه تا زمان باوجود آمدن نشانه و علامت ها بسیار کوتاه است، در صورتی که در وسط کنه انتقال شود، یعنی یک الی سه روز میباشه. راه دوم انتقالش به انسان ها تماس مستقیم است. تماس مستقیم با محصولات حیوان، افرازات حیوان که محصولات شامل گوشت میشه، پوستش میشه و با هر چیزی دیگر را که تو حتی
شیر و ماست
شیر و ماست ولی در شیر و ماست باید یادآور شوم که یک اندازه کمتر است.
خب
چون در خود در شیر و ماست مقدار ویروس پایین تر است نسبت به خون حیوان، نسبت به گوشت حیوان، نسبت به افرازاتش مثل افرازات جنسیش یا افرازاتی که از محبل حیوان ماده می باشه یا مثلا از پوستش در این جا کس در این قسمت حیوان کس مقدار ویروس بلند است، بنابراین چانس از این یا فرصت این که از حیوان به انسان انتقال پیدا کنه با تماس با این نکات بیشتر است. راه دومش از طریق تماس مستقیم از انسان به انسان است. یعنی شخصی که به بیماری کنگو آلوده شده و نزدش بیماری وجود داره، اگر شخص سالم با افرازات این شخص که شامل خون می باشه، شامل افرازات بینی می باشه، شامل ادرار می شه، شما تا مدفور هم یاد کردن که باید احتیاط شد، اگر با اینا تماس پیدا میکنه قابل سرایت است به شخص سالم. تا حال در دنیا ثابت نشده که از طریق هوا یا تنفس هم از شخص سالم یا از شخص آلوده یا حیوان آلوده و انسان سالم انتقال میکنه. اما از نگاه ویرولوژی اگر ویروس مطالعه قابلیت این را دارد که به شکل هوایی هم انتقال پیدا کند، ولی تا حال تثبیت و ثبت نشده همگیری این ویروس که از طریق هوایی شروع پیدا کرده باشه. یعنی شاید انتقالش از این راه ممکن باشد، ولی فرصت آن بسیار زیاد کم است، بسیار کم است نسبت به تماس مستقیم و تماس مستقیم و استفاده از محصولات حیوانی و همچنان گزیدن با واسطه تنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر.
یک موضوع بدون پاسخ مان در مورد گوشت که شاید خیلی این
بفرمایید بفرمایید
گوشت که حتی در او ویروس کنگو موجود باشه، اگر او گوشت به حرارت 100 درجه سانتیگراد، یعنی حرارتی که آب به جوشیدن میاره،
بله،
به مدت 30 دقیقه جوشانده شده، پس از او استفاده شده، ویروسی که در او گوشت هست از بین میره. و اگر به حرارت 60 درجه سانتیگراد، یعنی زمانی که فقط اندازه گرم میشه که ما اگر انگشت خود را درونش قرار بدیم انگشت ما ناراحت میشه، یعنی آب است که شیرگرم نیست، در اون درجه دما اگر ای گوشت قرار داده میشه و با مدت بیشتر از 60 دقیقه جوشانده میشه، بازم حتی اگر ویروس موجود هم باشه ویروس از بین میره و اگر از او گوشت استفاده شده فرصت این که نزد شخص بیماری کنگو یا موجود بیاید بسیار کم است.
امی خوش کردن گوشت به شکل لاندی که در افغانستان مروج است چقدر صحی است از نگاه طب؟ نمک هم میزنن، حیوان مصاب باشه و گوشتش لاندی شوه، فکر نمیکنین که ویروس توسط از اون نمک از میر از بین یا چطور؟ از دکتر صاحب احسانمندم باز بعدا میپرسیم. بفرمایید.
در قدم نخست خواهیم خوردن بسیار زیاد گوشت خوب نیست، ولی مردم ما خوب عادت دارن و با گفته های متخصصین در این بخش به هم نمیدن چون نان نفس از دستشون بیرون شده، ولی اگر هوا خوش نکنم چون خود خوش کردن گوشت باز بالا از این نمک زدن، خود نمک یک زهر سفید است، باز این که خوش میکنیم در اون موادای است که اگر اصطلاح میشه اگر بکار بریم شاید کسی بلد نباشد، در اون موادای است که باز اگر اون مواد پس از خوش شدن گوشت استفاده شده تا سرطان‌زا است، دیگر مشکلات شاید نمی کنیم چون از اصله برنامه شما شاید بیرون باشن، دیگر اول خوشک میکنن، باز اگر این کار میکنن به گفته ما اول نمی کنن میکنن، باز در این کار این است که باز تکرار میکنن گوشت را که خوشک میکنن تازه میخورن یا هر کار میکنن، شرطش این است که به 100 درجه دما یعنی 100 درجه سانتیگراد برای مدت 60 دقیقه ی جوشانده شده یا به هر شکلی که پخته میکنن یا در 60 درجه دما به مدت بیشتر از 60 دقیقه این باز جوشانده شده، اگر گوشت باشه که خشک شده یا گوشت باشه که تازه است در او اگر ویروس کنگو موجود هم باشد با واسطه همین دما یا حرارت دادن از بین میره و فرصت با وجود آمده بیماری در نزد شخصی که از این گوشت استفاده میکنه بسیار زیاد پایین است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر. بیماری کنگو چطور تشخیص میشه؟ با معاینات لابراتواری؟ در شفاخانه انتانی پیش شما بیماران کنگو مراجعه کردن پیش خود شما دکتر صاحب؟
بله بله، مرکز تشخیص و درمان بیماری کنگو در سطح افغانستان همین شفاخانه انتانی کابل است و سالانه واقعیت زیاده به شفاخانه مراجعه میکنه. در مورد تشخیصش که چگونه تشخیص میشه، بیشتر کسها که میان ابتدا ما از نگاه نشانه و علامت جستجو میکنیم، از نگاه بالینی که های شخص نداشت نشانه و علامت های کانگو وجود داره نه. باز اگر این مورد مثبت بود و وجود داشت این نشانه ها و علامت ها، باز ازش تاریخچه میگیریم که با محصولات حیوانی، با گوشت حیوانی حیوانات تماس داشته، یا واقعا شخصی که بیمار بوده تماس داشته یا نداشته. پس از او ما بخش بندی میکنیم اشخاصا. بخش نخواست واقعات مشکوک است، بخش دوم واقعات احتمالی است و این دو واقعات ما نظر به حالات بالینیشون، یعنی نظر به وضعشون بستری میکنیم و قرنطین میشن، چون که شانس یا فرصت این موجود است که بیماری را به دیگران انتقال بدن. پس از اینکه قرنطین شدن و بستر شدن، تداوی و درمان از این نظر به حالت بیماری باز فرق میکنه. در این جریان از اینا نمونه گرفته میشه، نمونه به خاطر انجام آزمایش های اختصاصی که شامل ریال تایم پی سی آر میشه و تشخیص انتیبادی ها و انتیجن در خون. از اون بر این در کنار این آزمایشات مثل شمارش مکمل خون، آزمایش وظایف کبدی، آزمایش وظایف کلیوی و امثال هم نزد بیمار انجام میشه. در صورتی که پی سی آر و آزمایش انتیبادی نزد بیمار منفی گزارش داده شد، این واقع کانگو نزدش خواهد میشه. ولی اگر این دوتا نزدش مثبت گزارش داده شد، شخص باید دست کم 20 یا 15 روز در شفاخانه قرنطین باشه و در روی برش نظر به حالتش، نظر به وخامت بیماری، نظر اینکه به بیماری در کدام حالت قرار دارد، درمان ها برش انجام میشه که از درمان های حمایه‌ای آغاز میگردد و تا درمان های اقتصادی ضد ویروسی ادامه پیدا میکند. چند سال پیش انجام پی سی آر بسیار زیاد مشکل بود، گزارش دهی از این بسیار وقت گیر بود، ولی در یک و نیم سال اخیر یا دو سال اخیر شعبه آزمایشگاه سازمان بهداشت جهان در شفاخانه انتانی موجود است، از بیماران نمونه عرض میشه و آنها نمونه را پی سی آر میکنند و ویروس از او جدا یا تجرید میکنند و حالا یک اندازه برای تشخیص این بیماری در شفاخانه انتانی کابل نسبت به سالهای پیش سهولت های آسانی های ایجاد شده. ولی این سهولت ها و آسانی ها بسنده نیست، بخصوص در زمانی که شیوع بیماری و انتشار بیماری به حد اعظمی خود می رسد. مثلا در ایام عید، در روزای عید یا پیش از روزای عید یا در پنج روز پس از روزای عید، چون شمار واقعات بسیار زیاد میشه و دستگاهی که توانایی انجام پی سی آر دارد او یک تعداد محدودی را در یک زمان میتواند که برشان پی سی آر اجرا کند. دیگه از این نگاه، از نگاه ظرفیت هنوز هم مشکلات هست، باید این آزمایش‌هایی که اجرا میشن ظرفیتشون بلندتر شود. از بعد با گذشته که هیچ انجام نمیشد و ما فقط از روی تاریخچه، از روی نشانه و علامت‌ها و وضع بیمار درمان پیش میبردیم، حالا تا یک اندازه بهتر شده.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب محترم، در وقتی که بیمار در قرنطین میباشه نزد شما در شفاخانه، از طرف پرستارا چطور تعامل با اونا صورت میگیره؟ این سوال به خاطر میکنم که آیا تماس با مریض، مصافحه با او هم امکان داره سبب سرایت بیماری شوه یا نه؟
اتفاقا یکی از گروه هایی که در خطر آلوده شدن با ویروس خوندهنده کریمیا کانگو قرار دارن کارکنان بخش بهداشت صحت هستم. شامل پرستار، دکتر، صفاکار و همسال هم می شود. در کنار از این کسانی که سلاخی می کنند، کسانی که کشاورز هستند، کسانی که دامدار هستند، اینا هم در چون تماس دارند با باوها نزدشان خطر ایجاد بیماری بلند است. در شفاخانه انتانی با وجود از این که برای پرستاران و برای دکتران تمام، اگر تمام نگهیم تا حد زیاد از طرف کشورهای کمک کننده و نوردهای کمک کننده وسائل ایمنی جهت حفظ خودشان از آلوده شدن برایشان به دستشان قرار داده بوده، همه بازم یک گونه ترسی وجود داره و در بعض اولاد سهلنگاری های وجود داره، کاری که باید صورت بگیرد نمیگیرد، کاری که مربوط پرستار میشه با واسطه همراه بیمار یا پایواز بیمار انجام میشه که باز خودش زمینه را به خاطر انتقال بیماری و شوی بیماری بیشتر میکنه و متاسفانه که غفلت های وظیفوی و سهلنگاری های وظیفوی در این بخش خصوصا در بخش پرستاران وجود دارن، چون بیشتر تماس مستقیم با بیمار پرستاران دارن همچنان دکتران. همچنان که باید با بیمار تماس پیدا نمی کنن چون می ترسن ترس دارن، با وجود از اینکه تمام وسایل ایمنی لازم در دسترسشون از سوی نهادهای کمک کننده قرار گرفته، ولی بازم یک ترسی وجود داره و چنان که لازم است با بیماران برخورد نمی کنن.
تشکر دکتر صاحب. این صحبت های مراجع به بیمار است که نزد شما آمده و قرنطینه است، در شفاخانه بستر است. اگر کسی مریض باشد در خانه، به شفاخانه اصلا نیاید، به خانوادش چی توصیه میکنین دکتر صاحب؟
خب شخصی که بیمار میشه و نشانه و علامت هایی که بیشتر گفتم موجود است و تاریخچه تماس هم دارد، بهترین کاری که میتواند بکنه، اخلاقی ترین کاری که میتواند بکنه این است که به شفاخانه مراجعه کنه، چون خودش خواهد شاید به بیماری آلوده شده باشه، حداقل از انتقال از او به خانواده و دوستان خودش جلوگیری کنه. اگر این کار نمی کنه در خانه میماند، خود ممکن در خانه کسی با او تماس پیدا کنه، شاید فرزندش، خانمش، دوستانش، پدر یا مادرش، هر کسی همراه از او به گونه تماس پیدا کنه و او هم نزدش بیماری کنگو با وجود بیاد. دیگر با خانه ماندن فقط ما به حق خود ظلم میکنیم و در کنار روز به حق دیگران هم ظلم میکنیم. این بیماری نیست که ما در خانه او را درمان کنیم، این بیماری است که نیاز به گروه متخصص، خصوصا متخصصین بیماری های انتانی دارد و باید در شفاخانه و یا مراکز تخصصی تداوی شود. حتی اگر نشانه و علامت ها نزد شخص کم است یا خفیف است، یعنی خونریزی نزدش نیست، به خاطر اینکه فرصت انتقال بیماری به دیگران دارد، باید به شفاخانه مراجعه کنند و در اوج قرنطین باشه و اوج درمانش هم رایگان است و هیچ گونه پول از اینا گرفته نمیشه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب قدیر. در افغانستان ذبح مواشی سال 12 ماه جریان داره، فقط عید قربان که میرسه موضوع تب کانگو را رسانه ها پیش میکشن. وقتی که میکنه انسان میگزه، کدام اثرش میمانه در جلد یا چطور؟ دکتر صاحب احسان مند،
تشکر میکنم. با جواب آقای احمدی باید بگویم که گپ از اینا دقیق است، ولی یک موضوع بسیار اساسی در این است که ما در افغانستان اگر همه خانواده ها قربانی کرده نمیتوان، ولی ممکن 50% مردم قربانی بکنند، ولی این روز تمام جای قصاب ها وجود نداره و اکثر فامیلا خودشان این کار انجام میتن. اگر حیوانات کلانتر مثل گو انجام دادن نمیتن، ولی حیوانات خود مثل بز و گوسفند اکثر خانواده ها خودشان این کار انجام میتن. به خاطر چینین ها تجربه خوبی را ندارن، ممکن است که در جریان اینمی ذبح یکان قسمت وجود خود به خصوصا دستای خود با کار ببرم در صورتی که بیماری موجود نباشد، چون از طریق جلدی که پاره میشه یا متضرر شده میباشه این بیماری بسیار به سرعت انتقال میکنه. به اون خاطر باید اگه آگاهی مردم ما داشته باشن که حسابات تجارب خوب زیاد دارن، بسیار کوشش میکنن که حیوان با مشکل زرها بکنن که با خود از اینا ممکن است، اگر اینا هم در تماس هستن همراهش، ولی زیادتر قصابا را ما دیدیم کسایی که با مواشی سر و کار دارن یا نگهداری میکنن اینا اکثرا که مبتلا همیشه اکثرا این مردم هستن، و به خصوص خانم ها بسیار مهم است که زمانی که یک گوشت تازه به خانه می آید، خانم ها زمانی که او را طبخ می کنن یا پخته می کنن کوشش شود که شرایط صحیح را در نظر داشته باشند، در شستن ازی، در پخته کردن ازی. تا زمان پخته کردن به خانم ها هم خطر است، ولی بعد از پخته کردن خطر ازی رفع می شود، انشاءالله باز مشکل نمانه. ولی بهتر است که اکثرا اگر یک روز قبل، اگر بازارم گوشت خریداری می شود یک روز قبل خریداری شود در یخچال گذاشته شود، با فرداش امو ویروس کاملا از بین رفته، ان شاء الله خطرات از کمتر می باشه، مشکلی نداره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب احسانمند. دکتر صاحب قدیر، دقایق اخیر مانده، آیا این بیماری تب کنگو واکسین داره دکتر صاحب؟
متاسفانه که بیماری کنگو واکسین نداره انسان را و نبر جانداران، و یکی از مشکلاتش هم همین است. به همین خاطر که حال این بیماری موجوده از سال 1944 که در شبه جزیره کریمیا شناخته شد، تا حال هیچ گونه واکسین مؤثر در برابر این بیماری به وجود نیامده. و تنها راه، بازم تکرار میکنم، تنها راه پیشگیری از آلوده شدن به این بیماری استفاده از دستکش، از ماسک، حتی اگر امکاناتش باشه آینه، کلا و پیشبند در هنگام سلاخی است، جوشاندن گوشت است، استفاده از حشره‌کش ها و کنه‌کش ها است، سلاخی نکردن نوع حیوانات است که در روی پوستشان کنه دیده میشه، چون ما نمیتونیم اینجا خطر کنیم. شاید او حیوان آلوده نباشه، ولی شاید هم آلوده باشه، چون دکتر صاحب اشاره کردن که در نزد حیوانات هیچ گونه علامت نشانه مشخصی وجود نداره، بنابراین بهتر است خطر نکنیم و حیواناتی که روی جلدشان کنه از او را سلاخی نکنیم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب مسیح قدیر، متخصص داخله و بیماری های انتانیم، از شما تشکر میکنم و همچنین از دکتر صاحب نصیر احمد احسانمند، رئیس اتحادیه ویترنران افغانستان، و از شنوندگان عزیز از اونا هم تشکر میکنم. برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم.
چقدر شیرین است انگور لبت، چقدر شیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. انگور لبت چقدر شیرین است انگور لبت، چقدر شیرین است، یک خوش بده به غریبت، یک خوش بده به غریبت. ای یار کتم باش وفادار، کتم باش ای یار کتم باش وفادار، کتم باش، یک بوسه بده به حبیبت، یک بوسه بده به حبیبت. دستک بزنو باران شوم و روی قد دستک بزنو، دروازه چشمای قد تک تک بزنو، از گل بطه باغ شمالی بکنو، از گل بطه باغ شمالی بکنو، گل گل سر زلفای تقه تک بزنو، گل گل سر زلفای تقه تک بزنو. ای یار کتم باش وفادار کتم باش که یار کتم باش وفادار کتم باش یک بوس بده به حبیبت یک بوس بده به حبیبت لبخند تو دنیا را برام نخرده لبخند تو دنیا را برام نخرده خواب تو مرا کجا کجا میبرده نیکه دسر گردنم میبین مکه نیکه دسر گردنم میبین مکه هی چشم چپم 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 میبرده هی چشم چپم 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 میبرده لبه چه قشیرین است انگور لبه چه قشیرین است یک خوش بده به غریب یک خوش بده به غریب دیدن دارم گل اونچای نازو که تو دیدن دارم بیراهن ناز تو کشیدن دارم وقتی که نگاه من شکاری میشد وقتی که نگاه من شکاری میشد گنجش که تبسم پریدن دارم گنجش که تبسم پریدن دارم انگور لبه چه قشیرین است انگور لبه چه قشیرین است یک خوش بده به غریبت یک خوش بده به غریبت ایار کتم باش وفادار کتم باش ایار کتم باش وفادار کتم باش یک بوس بده به حبیبت یک بوس بده به حبیبت
چمن نمیشه هر شاخه چو یاسمن نمیشه خاموش بمان مهاجر هستی هر جای جهان وطن نمیشه باریا با هرات و کندهارت این شیر و شمالی و مزارت دت میشه دلم با پشت کابل را بندی و دود و بیر و باره ای بی وطنی ای بی وطنی آرامی ما همیشه در ناشدنی فریاد زنی و تا کجا گریه کنی ای بی وطنی ای بی وطنی سفر شدم باز آواره و در بدر شدم باز نوبت نیایی کس نمیگه بی مادر و بی پدر شدم باز من چاره بجا سفر نداشتم هرچند که میکشم ندامد عمرم به سفر گذشتم ای هن دیدار من و تو در قیامت ای بی وطنی ای بی وطنی آرامی ما همیشه در ناشدنی فریاد زنی و تا کجا گریه کنی ای بی وطنی ای بی وطنی. ما سیاستی ها آتش زده اند و سخت مردم، از خاطر لقمنان یک شب اولاد خود خورخت مردم، از دست غرور و جهل و ظلمت سرباز شهید و در بدر شد، اولاد یتیم بی کسی و محروم نوازش پدر شد. ای بی وطنی، ای بی وطنی، آرامی ما همیشه در ناشدنی، فریاد زنی و تا کجا گریه کنی؟ ای بی وطنی، ای بی وطنی.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی زرمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چی
بجم بولا بتا
شدا
پاپا مانگا بتا تو بجم بولا بتا مفتون پاپا مات گا بتا تو بدغت با مربا دل وا رجانا نیام بی کاندی بری دی دلک ما دل دل خونا یم کاندی بری دی دل ما
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیا دمرا نازک دے چی خبرے کبھی ہم خوگی گی وی دمرا نازک دے چی خبرے کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑمے دیا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورم کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
Hey! بسارم یک دقیقه اختشاو بیلا لجوائر ما خدم دونا یونگه اختشاو بیلا لجوائر ما خدم دونا یونگو کابا داغت با برما دل را تجانونا یونگه کندی پردی دلما
جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی جلن پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی ای چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی چی گولا لسترگی دیڑکی شیلنم خوگیگی یا بازی زنیم چه زلمی دریا دم خوگیگی دستا پتلو منی چی گورو کنچم خوگیگی یا بازی زنیم چه
ای تا با داغت با مرم دل با رجانو نیم ده کندی بردی دلک مازان با دلخو نیم ده کندی بردی دلی مرا غزان با دلخو نیم ده کندی بردی دلک مازان
درسی از شنبه تا چهار شنبه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
زمانه که ما گوری شهیدان شد زجم بهی
مردمی ما خار و حیران شد زجم
صدیقی حال ما تار و پریشان شد زجم جلال قل هو الله
رحم كن برمو الله سمد
الله 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 چشمی گیریان یا هلی دهیم
چشمی گیریان سینه بیریان یا هلی
زدیگی به نبا هم سخت ایران یا هلی
مشکلی دارم کنوخان یا هلی
حکیم بر جلال قل هو الله
رحم کن بر
دشمنان لرزی تا نامت شنید
صرف قارت کامی اشتر را درید
زور بازویت جی خیبر خمید بر جلال قل هو الله
رحم کن بر
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar